سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء ذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا من کساه الحیاء و ثوبه لم یرن ناس و عیبه. حیاء از همه زیبنده است، از طلبه زیبنده تر. بیادبی در رفتار، در کردار، در گفتار، اینکه انسان یه جوری صحبت کند که هیچ فرقی بین او با کسی که لباس به تن نداره نباشه، بعدش هم اسمشو بذاره به لسان قوم صحبت کردن. من عرض کردم سامنه یه وقتی من جایی بودم، بزرگواری منبر بود، بالای منبر میگفت آره جون عمت برکردی. اینا هم بری بهشون بگی این چه طرز صحبت کردنه، یه به لسان قوم صحبت کنه. هیچ کس نگفته لسان قوم نستش که انسان بیادب باشه. انسان بر منبر به سبکی بشینه، نشستن انسان، لم دادن و با یه وضعی که انسان شرمش میشه، حیاش میشه، اینا از ما زیبنده نیست. حیا از همه زیبنده است، برای ما طلبه ها زیبنده تر. الفصل و سالسو فی ان التغییر المطلق لا یوجب المجازیته. چون ما قبلا مشابه همین رو در عام داشتیم و همونجا تقدیم محضر شد که دیگه به این مبحث رسیدیم، ما معطل نمیشیم. این بحث رو صفحه 107 شروع کردیم. هل العام و بعد تخصیص حقیقتون او مجازون، با همون ادله‌ای که اونجا عنوان شد همینجا هم مطرحه. فلذا ایشون هم دامزلو اینجا می‌فرمان لما عرفت تو صفحه همون 107 108 109. فقط من اول بحث رو عرض کنم. عرض شد که تا زمان جناب سلطان العلماء رضوان الله تعالی علیه آیون می‌گفتن مطلق ماهیت است به اضافه شیوع، به اضافه سریان، به اضافه اطلاق. ایشان رضوان الله تعالی علیه فرمودن نه، مطلق فقط واسه ماهیت معناته، ماهیت لیسیده، برهنه. اون وقت اونجا عرض شد آثاری داره که کدوم یکی از این دو قول را قبول کنی. یه آثارش اونجا ذکر شد، یکیش رو محول کردیم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه رو ببین، یکیش هم عرض کردیم بنابر بعض از مبانی تو الفصل و سالس میاد که آه. این آقایون بعد از سلطان العلماء که همین نظریه سلطان العلماء رو قبول کردن، تا یه مدتی بین این دوتا اینجوری فرق میذاشتن. میگفتن اگر کسی نظریه اول رو قبول کنه که شیوع و سریان و اطلاق جزء موضوع له مطلقه، اون وقت وقتی ما میومدیم اون مطلق رو تعقید میزدیم، قید میزدیم، این قید سبب میشد که اون شیوع و سریان در مطلق نباشد. در مطلق نباشد یعنی چی؟ یعنی استعمال مطلق بشود در غیر ماوضع اله. استعمال در غیر ماوضع اله یعنی مجاز. فلذا قائل بودن تعقید مطلق بنابر این مبنا سبب می شود برای مجازیت. ولی اگر گفتیم نظریه سلطان العلماء رو قبول کردیم که مطلق واسه ماهیت ریسیده است، برهنه است، تعقید مقید سبب هیچ تصرفی در مطلق نمی شود، اینجا که دیگه قید شیوع نداریم تا بگیم اگر قیدی زدی شیوع می پرد، سریان می پرد، میشه استعمال فی غیر موازله. می گفتن اینجا تعقید سبب نمیشه مجازیت را، مطلق بر حقیقت خودش باقی است، حقیقت خودش باقی. تا مدتی این نظر رو داشتن آقایان اصولی ها در فرق بین این دو نظر، تا اینکه یه عده از آقایان اصولی ها فرمودن نه، چه ما نظر قبل سلطان العلماء رو بگیریم چه بعد سلطان العلماء رو بگیریم، عدم مجازیت مطلقا. من جمله از کسایی که این نظر رو دارد حضرت آیت الله عظما آقای سبحانی دام ظله. چرا؟ خب لما عرفته دیگه، من چی تکرار کنم، گفتم تو عام و خاص گفتیم، گفتیم مگه ما میخواییم بگیم اعتق رقبتن با همون استدلال اونجا، مگه میخواییم بگیم رقبه در رقبه مؤمن استعمال شده تا بگید مجازه؟ اینجا تعدد دال و مدلوله. اعتق رقبتن مؤمنن، رقبه به معنای خودش، مؤمنن به معنای خودش، دو تا دال دو تا مدلول. زمانی سبب تعقید سبب مجازیت میشه که شما بگید اعتق رقبه، بعد منظورتون از رقبه رقبه مؤمنه باشه، اون وقت میگید شیوع و سریان دیگه استعمال نشده رقبه در اون، پس مجاز. ولی بنابر نظر ما که گفتیم تعدد دال و مدلول است، نه، بر یه قسمت خدمت شما شود شیوعش مطلق دلالت میکنه، بر قیدش مقید دلالت میکنه. پس از راه تعدد دال و مدلول قبلا هم عرض شد، اونجا هم درس داده شد، اکرم العلماء العدول. مگه ما میخواستیم از علماء علماء عدول بفهمیم تا بگیم مجازه؟ از علماء علماء میفهمیم، از عدول عدول، تعدد دال و مدلول. از رقبه رقبه میفهمیم، از مؤمنه مؤمنه. این چه مجازیتی؟ هر مبنایی رو میخواید شما داشته باشید داشته باشید، چه مقید متصل باشد چه مقید منفصل باشد. البته مستحضری تو اونجام عرض شد، ایشون تو مخصص منفصل از راه اراده استعمالی و اراده جدی اونجا وارد شد که تخصیص سبب میشه دایره اراده جدیه زیغ بشود، هیچ ربطی به اراده استعمالیه نداره، و اون چیزی که متصف به حقیقت و مجاز میشه اراده استعمالیه. دیگه اینجا اون بیان رو ندارن، از راه تعدد دال و مدلول هر دوتا رو چیکار میکنن؟ دقیقا حل میکنن. چرا؟ چون اونجا فرمودن دو بیان است با یک روح. وقتی دو بیان با یک روحه، پس هم از تعدد دال و مدلول می شود در متصل استفاده کرد، هم از منفصل. ولی ظاهرا در المبسوط دیدن خب بهتر است که دوباره تو اینجا هم تو مقید منفصل بیان از راه اراده استعمالی و اراده جدی مطلب رو پیش ببرند. همین کار رو در مبسوط کردن. ببینید فی ان تعقید المطلق لا یوجب المجازیت، اختلفت کلمت الاصولین فی ان تعقید المطلق یستلزم المجازیت اولا علا اقوال. بعضی هم تفصیلی شدن دیگه، ایشون تفصیلی ها رو اینجا نیورده، نیورده ایشون، گفتن در خدمت شما هست شود مثلا در متصل حقیقت است، در منفصل مجاز است، یا بالعکس. دیگه ایشون این اخبار رو اینجا نیبردن، نذکر منها قولن، دو تا قول مطلقایی رو از یک طرف الاول دو تا قول مطلقایی نه، ایشون فقط اون قولی رو آورده که میفرماید تا قبل از سلطان العلماء مجاز، بعد از سلطان العلماء حقیقت و نظر مبارک خودشون که مطلقا حقیقت. الاول انهو یستلزم المجازیت مطلقا سواء کان الغید متصلا او منفصلا و هو المشهور قبل سلطان العلماء. الثانی انهو لا یستلزم المجازیت مطلقا و هو خیرت سلطان العلماء. حجت القول الاول هو ان مقوم الاطلاق هو شیوع و سریان، مقومش اینه یعنی جزء موضوعن لهشه. و قد قیل گفتیم فی تعریفهی، در تعریف مطلق اینجوری گفته بودن ما دل علی شائع فی جنسه، شیوع رو در معنای موضوعن له وارد میدانستن. و به تغییده به سبب تغییر یزول و شمول و سریان، شمول و سریان میپرد، یزیل و شمول و سریانو. خب وقت چی میشود؟ میشود استعمال لفظ در غیر ما و زله میشه مجاز، فینتج المجازیت. و حجت القول ثانی ان المطلقه موضوع وضع شده از للحقیقت المعرات من کل قیده، از هر قیدی حتی شیوع و سریان. فالتعقید لا یحدث و ایت تصرف فی المطلق، پس مجازیت بسه چی بیا؟ مجازیت بسه چی؟ والحق نظر خود ایشان ان التعقید لا یوجب و مجازیت المطلق مطلقا سواء کان المطلق موضوعا للشائع او لنفس الماهیت المعرات عن کل قیده. پس اینی که آقایون می اومدن می گفتن تا قبل از سلطان العلماء سبب مجاز، از سلطان العلماء به بعد نه مجازی در کار نیست، ایشون می فهمد نه، چه این قول چه اون قول رو بگیرید هیچ فرقی نمی کنه، مطلقا چه در متصل چه در منفصل، چه قبل از سلطان العلماء چه از سلطان العلماء به بعد حقیقت است. سواء کان المطلق موضوعا للشائعه که نظر قبل از سلطان العلماء بود، او لنفس الماهیه که از سلطان العلماء به بعد، او لنفس الماهیت المعرات عن کل قیدن کما مره، همین بالا و درسای قبل، کما مر من ان تخصیص العامه صفحه 107-809، کما مر من ان تخصیص العامه به تخصیص المتصله و المنفصله لا یستلزم مجازیت العام. این لعنه تو کتابای ما رفته سر خط، معنا نداره، این باید بیاد بعد از لا یستلزم، لا یستلزم مجازیت او. چرا؟ لعن کل لفظ مستعمل فی معناه، در معنای خودش. فلو قلنا به ان المطلق موضوع لشائع فی جنسه فهو مستعمل فی معناه، مگر رقبه میخواد دلالت بکنه بر رقبه مؤمنه تا بگید مجازه؟ رقبه به معنای خودش باقیه، چه شیوع جزش باشه چه شیوع جزش نباشه. و تعقیده به قیدن لا یوجب استعماله فی غیر ما وضع الله. چرا؟ لما عرفت من تعدد الدال و المدلول، یه بار دیگه برگرد ببین فلاحظ، برگرد ببین. عرض کردیم اینجا ایشون دام از الله العالی چه در متصل چه در منفصل از راه تعدد دال و مدلول، چون اونجا فرمودن روح این دو بیان یک سو. در ارشاد بالعکس عمل کردن، چه در متصل چه در منفصل از راه اراده استعمالی و جدی بیان کردن. در مبسوط دیدن بهتر این استش که اونجا که ایشون با دو بیان مطرح کردن، اینجا با دو بیان میتونید ببینید. مبسوط مصحح جلد 2484، جلد 2484 و ارشاد جلد 2701 و الوسیط جلد 1235. الفصل الرابع مقدمات الحکمه. از اول سال از اون موقعی که اصالت الحقیقه اصالت المجال رو خوندیم هی گفتیم هی شنیدیم، بعدش هم اونجا گفتیم انشالله و حالا صفحه 125 خواهد آمد که این مقدمات حکمت چی هست. مقدمات حکمت مستحضری اون چی که گذشت آمد که جناب سلطان العلماء رضوان الله تعالی علیه فرمود نباها در مطلق شیوع سریان اطلاق نخوابیده، جزء موضوع لهش نیست، تجلی نخوابیده. رد کرد نظریه قبل رو، نظریه که بین آقایون مشهور بود. بعد فرمود شما باید اطلاق رو، شیوع رو، سریان رو در مطلق به وسیله مقدمات حکمت بفهمید و از اون موقع به بعد بحث مقدمات حکمت در اصول پررنگ شد، یواش یواش منقح شد و تا به امروز که حالا به این تنقیحاتی که رسیده. اطلاق، شیوع، سریان در لفظ مطلق رو شما باید از راه مقدمات حکمت بفهمید. اول وجه الاحتجاج به مقدمات حکمت. ما چرا به مقدمات حکمت نیاز داریم؟ خب برای شما سروران عزیزم این وجه ناآشکار نیست. دو خط آخر صفحه 121 و خط اول صفحه 122 خوندیم، اونجا وجه حاجتش گفته شد. ایشان دامذله العالی فرمودن اونجا اگر فرض آن است که متکلم حکیم است، یک، و حکیم نقض غرض نمی کند. امروز نمیگه این غرضمه، فردا بگه اون یکی غرضمه چون حکیمه. این نتیجهش این میشود که هر آنچه در غرضش دخیل است ذکر میکنه، از اجزا و شرایط و بگیرید متممات هرچی ذکر میکنه. اگر ذکر نکرد به گردنش میزنیم پس اراده نکرده است. اون وقت اگر ذکر نکرد ما با این بیان گفتیم اراده نکرده و به گردن او گذاشتیم اراده نکرده، فردا گفت چرا مورد اراده من بوده، مرادم بوده، جزئی شرطی، میگیم شما حکیمی، شما نقض غرض نباید بکنی. دقت کردید؟ و البته او هم اگر حکیم باشه هیچ وقت چنین کاری رو نمی‌کنه. این وجه حاجت به مقدمات حکمت. مقدمه حکمت باید بیاد تا ما این چیزا رو به کلام نسبت بدیم، وگرنه اون چه که در کلام داریم اعتق رقبت هم. اینا این بیاناتی که داشتیم میگیم اسمشو میذاریم مقدمات حکمت، یعنی آن که حکمت حکیم اقتضا دارد چنین مقدماتی را در کلماتش یا در کلامش رعایت کند. اگر حکیمه،
بخدا همین بهش میگم مقدمات حکمت، چون اگر حکیمه حکمتش اقتضا دارد اینا لحاظ کرده باشه. ما هم طبق حکمتی که داره عمل میکنیم، به اون نسبت میدیم. به خاطر همینه که به اینا میگن مقدمات حکمت. مقدماتی هستن که باید بیان تا اون وقت ما ازش بفهمیم که متکلم چی اراده کرده. میگیم حکیم است، حکیم نقض غرض نمی کند، هر آنچه در غرضش دخیل است ذکر میکند، از اجزا شرایط هر چی مطلبه. اگر یه جا گفت اعتق رقبه، این متکلم حکیم اگر مؤمنه رو نیبرد اتکردی؟ یعنی مد نظرش نبوده. اگر مد نظرش بود، دخالت در غرضش بود، وجوبش، مصلحتش تعلق گرفته بود به رقبه مؤمنه، میگفت نگفته. اینا چی اقتضا داره؟ اینا رو حکمت متکلم حکیم اقتضا داره. اینا که بهش میگن مقدمات حکمت. ایشان دامز الله العالی به طور کلی این نحوهی که من بیان کردم نفرمودن، علل مبنا فرمودن، مبنای خودشان در تعریف مطلق، مبنای خودشان. این بحثی که من ارائه کردم کلی بود، علا جمیع المبانی، ولی ایشان طبق مبنای خودش در تعریف مطلق می فرماد ما مطلق رو تعریف کردیم به آن لفظی که تمام الموضوع است برای حکم، نه جزء الموضوع. خب شما وقتی اعتق رقبه رو میبینید چه میتونید بگید رقبه تمام الموضوعه؟ چجوری میتونید بگید رقبه تمام الموضوعه واسه حکم وجوب عتق؟ موقعی که بگید متکلم حکیم است، اون چه که در غرضش دخیل بوده میاره، ببینید تطبیق میدن به مبنای خودشون. ولی بیان من بیانی بود مطابق با چه؟ آقا تمام مبانی در تعریف مطلق، اونایی که از مقدمات حکمت استفاده میکنه، یعنی اطلاق رو جز موضوع ده نمید. چه میتونید بگید رقب تمام الموضوع است؟ به صرف دیدن این؟ یا باید بیاید یه چیزایی رو لحاظ کنید؟ و چون این خوب شد، و چون لحاظ اینها در تمام کلام هایی که درش لفظ مطلق به کار رفته تمام این مقدمات باید طی بشن، به اینا گفتن اصطلاحا قرائن عامه. موقع میگن مقدمات حکمت از قرائن عامه کلام هست، بخاطر اینکه هر جا لفظ مطلقی به کار رفت برای اینکه شما اطلاقش رو بتونید فهم کنید و به متکلم نسبت بدید باید این مقدمات طی بشن. میخواید بگید این تمام الموضوعه، چجوری بگم این تمام الموضوعه؟ به چه علت بگم این تمام الموضوعه؟ خود این میرسونه؟ میگه نه، باید سه تا مقدمه رو علل مشهور طی کنید. یک، شما ببینید تو همین اصلا اینها یه چیزایی که انسان خودش یه ذره تأمل کنه ها بهش میرسه. شما بارها شده که مثلا توی صحبت‌های رفیقانتون مثلا یه رفیقی میگه فلانی امروز اینو گفته، شما میگید نه بابا این اصلا موضوع بحثش راجع به این نبود، این اصلا توی این فضاها نیست. فکر کردید این کلامش حول و حوش این نمیچرخید تا تو بخوای این نتیجه رو بگیری؟ اگر میخوایم بگیم این تمام الموضوعه، دقت کردید جزء دیگری مد نظر متکلم نیست، یک، متکلم باید در مقام بیان باشد. بیان چی؟ هر آنچه در غرضش دخیل است از اجزاء و شرائط، در مقام بیانش باشه. وگرنه اگر در مقام بیان نیست، مثل همین صحبت‌های رفیقانه که من میگم، خب اصلا این کلامش ناظره به این نبود، این اصلا توی این فضا صحبت نمیکرد، تو اشتباه برداشت کردی، فضای صحبت او یه فضای دیگه ای بود. این همین فکر؟ یا اگر میخوایی حرف رو بهش نسبت بدی باید ببینیم تو چه فضایی داشت صحبت میکرد، اصلا فضای بحثش این نیست. باید تو این مقام باشه، احراز کنیم در مقام بیان هر آنچه در غرضش دخیل است از اجزا و شرایط و متممات و احوال و چه و چه و چه، در این مقام باش. ولی اگر در این مقام نبود یعنی چی؟ بگیم این تمام الموضوع است، بعد بگیم مطلق است، بعد بگیم پس به اطلاقش تمسک کن. متکلم در این مقام باشد، نه در مقام بیان اصل موضوع. اصلا میخواد بگه آقا اصل این موضوع هست، کاری به اجزا نداره، شرایط نداره، متممات نداره، نمیتونیم اینجا به تمسک کنیم به اطلاق. اصلا خودش لحاظش نبوده و ما به گردنش بذاریم. فلذا اگر جایی متکلم در مقام اهمال یا اجمال بود کلامش اطلاقی ندارد، یعنی نمیتونیم بگیم مطلق بعد اون وقت تمسک کنیم به اطلاق.
خیلی راحت تو این فضاهای بیانی خودمون، تفهیم و تفاهمی خودمون هم همین رو میگیم. دومیش نصب قرینه بر تعقید نکند. اینم که اثر نشدم بسنم. خب اگر خودش گفته اعتق رقبت هم مؤمنه، خب رقبه دیگه قید خورده به ایمان دیگه. من نمیتونم به اطلاقش از این حیث تمسک کنم، بگم چه مؤمنه باشد چه مؤمنه نباشد. بله از حیث دیگه خوندیم نسبیه، از حیث دیگه اگر در مقام بیان اجزا و شرایط بود میشه تمسک. سه، قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. این یه مقدار برای شما اصطلاحاتش ممکنه یه مقدار دشوار باشه، وگرنه اگر بیانش کنی میبینید اینم مطابق با فهمه. فعلا کوچولو میگم، سر جای خودش رسیدم، مبسوط انشالله تعالی، البته به اندازه کلام. مقام تخاطب، مقام گفتگو، مقام خطاب. در مقام خطاب نباید قدر متیقنی در کار باشه، وگرنه اگر قدر متیقنی در کار باشد ذهنا به سمت اون قدر متیقن بره، اون قدر متیقن و حالت تقییدی باش رفتار میکنه، تقییدی و با اون قیدش میزنه. پس اینم در مقام نباید باشه. البته این سر جای خودش، کلماتش، مقام تخاطب در مقابل چیه، قید احترازی، قید توضیحه، انشالله تعالی سر جای خودش خواهد آمد، چون امروز بعید میدونیم که به این سومی برسیم. اما اولی یکی یکی این اجمالش بود. حالا ترتیب نکته اول آن که شما اگر به آقایون رجوع کنید، مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه همین ستا رو فرمودن، ولی بعضی از علما پنج تا گفتن، پنج تا، دو تا دیگه اضافه کردن، چهار و پنج. کسی میتونه بگه چهارمی که اضافه کردن چیه؟ میتونید بگید؟ تو اشکال نداره، ولی باید میتونید دقت کنید
قابلیت
چی؟
کلام قابلیت تغییر داشته
باشه. وقت با اینا که گفتیم چه فرقی میکنه؟ با این مثلا، با این دو نصب قرینه بر تغییر نکنن میتونید مثال بزنید واسه کلامت؟
نه من یکم پیش مطالعه داشتم، یه جایی خوندم.
بله چهارمیش آن است که انصرافی در کلام نباشد. خوندیم اگر انصراف داشته باشد تو اول مفهوم شرط، مفهوم شرط اگر انصراف داشته باشد به یه حسه‌ای، به یک فردی، این جلوی اطلاق رو میگیره. گفتن انصراف نباید داشته باشه. حضرت آیت الله عظما دامت الله اینو قبول ندارن، نه اینو قبول دارن. تو درس‌های خارجشون گفتن این در حکم همین دومیه، در حکم هم نصب قرینه یکی از قرینه‌ها بودن انصراف است در چه آقا؟ در مقام رضا. اینو ذیل این بحث کردن، نه اینکار، ولی بعضی عنوان مستقل بهش دادن، شده چارت. پنجمیش همیست که سرور عزیزم فرمید، اون آقایانی که رابطه بین اطلاق و تقلید رو رابطه ملک و عدم میدانند، که مشهورم همینطور، البته اقوال دیگه‌ای از تضاد و تناقض هست. دقت کردید؟ تضاد هم قائل داره، تناقض هم قائل داره. سر جای خودش دیگه ما وارد این بحث تو این کلاس نشدیم، ولی نظر خدای تو لازم و سبحانی هم همینه، نظر مرحوم مظفر هم سال دیگه میبینید همینه. اینا قائلا اطلاق و تعقید از مقوله ملکه و عدم است. خب وقتی از مقوله ملکه و عدم شو، ملکه جایی معنا دارد، عدم ملکه جایی معنا دارد که ملکه معنا داشته باشد. به دیوار نمیتونیم بگیم بیناست، نابیناست، چون بینایی اصلا متصف نمیشود، بار نمیشود بر دیوار. اگر رابطه بین اطلاق و تقلید شد ملک و عدم، یکی دیگر شروط گفتن آن است که تمکن از تقلید باشد. وگرنه اگر اصلا تمکن از تقلید نباشد، اطلاق یعنی چی؟ اینا رابطه شون رابطه ملکه و عدم. میتونید یه مثال بیارید با این بیانی که من از کردم؟ چون یه مثالشو شما خوندید خارج از کتاب، من اضافه کردم تو کلاس. یه جایی رو عرض کردم، اینجا آقایون میگن چون تعقید امکان نداره پس تمسک به اطلاق هم امکان نداره. کسی ذهنش میاد؟ توی صفحه خدمت شما هستود مادت الام، آخر شب برید نگاه کنید، آخر صفحه 54، تقسیم الواجبه الی توسلی و تعبدی. اونجا وقتی معانی قصد قربت تقدیم محضر شد، عرض کردیم اگر قصد قربت به معنای قصد امتثال ام باشد، یه سری از آقایون میگن نمیشود این رو شما در متعلق امرتون بیاری، چون سر از دور در میاره. دقت کردید؟ قید زدنه ام به قصد امتثال ام گفتن محال است. سال دیگه میبینید مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه همین رو میفرمد، فرمد محال است چون سر از دور در میاره. خب وقت دیگه اینجا نمیشود به اطلاق کلام تمسک کرد. جایی که تعقید محال باشد تمسک به اطلاق هم میشود چه آقا؟ بیهوده. یعنی اطلاقی نیست، نه اینکه اصلا اطلاقی هست نمیشود تمسک کرد، اطلاقی نیست دیگه. اینجا به بعدش چون اصلا تو این کتاب مطرح نیست، ما مطرح نمیکنیم. این بنابر اون انظار. وگرنه اگر حق آن باشد که اشکال مرحوم مظفر از ریشه بزنیم، که از ریشه میزنیم نه دو رو قبول داریم نه اون حرفا رو، اون وقت دیگه این پنجمی هم اینجا تو اون مثال معنا نخواهد داشت. دقت کردی؟ بعد مثالای دیگه ای حالا دیگه اینا رو میزنیم سر جای خودش. بعضی ها مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه یه دونه بیان کرد، یه مقدمه حکمت. ببینید مناهج رو، مناهج جلد 2 325 یا نهایت الاصول مرحوم آیت الله عظما بروجردی 342. بعضی یه دونه مثل امام رضوان الله تعالی علیه بیان کردن. اینا چرا یه دونه بیان کردن؟ ببینید این زیاد شدن و کم شدن ها یه وقتایی به خاطر اینکه یه مقدمه ای رو مثلا از ریشه قبول ندارن، ولی نوعا شما این زیاد و کم شدن ها رو در کتب دنبال کنید به خاطر این است که اینها رو در هم تداخل میکنن. فکردید؟ اینه که میشه 5 تا، میشه 3 تا، میشه 2 تا. بعضی هم میبینید مثل مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه 2 تا بیان کرده. و از صورت این کم و زیاد ها همیشه به خاطر این نیست که یه مقدمه ای رو قبول ندارن، بلکه این است که یه وقتایش و اکثرا اینطوریست که یه مقدمه رو داخل مقدمه دیگه میکنن. اول بحث رو ببینید. الاحتجاج و بالاطلاق لا یتم الا بعد تمامیت مقدمات الحکمت. مقدمات حکمتی که الحاکمت علا انما وقع تحت دائرت طلب، طلب خصوصیت ندارد بلکه زجرم همینطوره. فقط که بحث تمسک به اطلاق که تو عوامل نیست، تو نواهی هم همینطوره. ما وقع تحت دائرت طلب او زجر این تمام الموضوع للحکم. ببینید ایشون طبق مبنای خودش فقط بیان کرد. اگر میخواید بگید این تمام الموضوع باید اینا رو طی کنید، اون وقت میتونید ستاره که طی کردید بگید این رقبه تمام الموضوعه، پس اطلاق دارد، میتونید تمسک کنید به اطلاق تمامون. اون وقت میدونید ایشون با این کلام یه چیز دیگر هم زده. مرحوم سلطان العلماء فرمود ما به مقدمات حکمت تمسک میکنیم واسه فهم شیوع سریان. صاحب کفایه هم از او تقلید کرده که ما از مقدمات حکمت استفاده میکنیم واسه فهم و شیوع. آیت الله عظمای سبحانی فرمودن شیوع و سریان نه، فقط واسه تمام الموضوعی هم. شما استفاده میکنید از مقدمات حکمت، میگید این تمام الموضوعه، نه برای شرع خدمت سریان و شیوع. ما وقع تحت دائرت طلب تمام الموضوع للحب و هازا هو سر لحاجت المطلقه الا تلکل مقدمات. فنقول ان مقدمات الحکمت عبارت عن کون المتکلم فی مقام بیان تمام مرادش. تمام غرضش از اجزا شرائط هر چی که باید بگه تو این مقام باشه، باید احراز کنیم. اینه که چند جلسه پیش خدمتون عرض کردم یه بحثی است بین آقایون، اذا دار الامر بین العام و المطلق فا ایهما اولا. اکثر اصولی ها میگن عام. چرا؟ چون راحته. شمولیت عام فقط این هست که لفظش بس شده یا نه، ولی برای مطلق انسان باید جون بکنه. قد کردید احراز کنه در مقام بیان. خود این خیلی سختی داره. دو، بره این بر اون بر بره فحص کنه بگرده ببینه آیا تخصیص تغییری هست یا نه. سه، مقام تخاطب رو بسنجه. شمولیت از راه مطلق کار راحتی نیست. کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراده لا فی مقام الاهمال ولا الاجمال. حالا مقام اهمال اجمال رو توضیح میدم شما. دو، انتفاع و مایوجب و تغییر، انتفاع مایوجب و تغییره و انشئت قلت، اگر دوست داری اینجوری بگو، عدم نصب قرینه علی الغیب، این که دیگه اثر رو منشم. سه، انتفاع القدر المتیقن فی مقام تخاطبه. یه بحثی بین آقایونه دیگه، ایشون اینجا وارد نشده، شاید حقم همینه که وارد نشه. از بین این مقدمات کدوم یکی شرط و اساس اطلاقه، کدوم یکی شرط تمسک به اطلاقه؟ دقت کردید؟ این بحثیه بین آقایون. اینا همشون توی وزان نیستن، کدوم مقوم اطلاقه، کدوم یکی شرط صحت تمسک به اطلاقه. ایشون در درس‌های خارجشون متذکر شدن. اما المقدمت الاولا، من اول مثالی رو میزنم که در المحاضرات اولین بار دیدم، چون اون موقع که ما المجز میخوندیم محاضرات رو همون موقع میخوندیم، دقت کردید؟ از پای چهار اون موقع دیدیم. بعدها تو درس‌های خارج آیت الله عظما سبحانی هم تو تمام کتاباشون هست، تو الوسیطشون هم هست، محصول، ارشاد، محصول. تا این قضیه براتون خیلی خوب روشن بشه، ببینید اگر شما تو خیابون دارید راه میرید، یه پزشکی به شما برسه، رنگ و روی شما رو ببینه، بعد به شما بگه لابد من شرب دوا، لابد لکه من شرب دوا، یا بگه اشرب دوا، هد کردید؟ اشرب دوا. بنابراین نظریهی که مفرد محلا و الف و لام، اگر الف و لامش جنس باشد، این افاده اطلاق میکنه مطلق. خود ایشان نظرش این شد، احل الله البیع. بنابر این نظر به شما میگه اشرب دوا، شما میرید داروخانه یه دوایی رو انتخاب کنید، بگید من باید بخورم، چون طبیب به من گفت لابد دلکم اشرب دوا. یا تشریف ببرید خونه، مثلا بردارید یه قرص رو بخورید، یه شربتی رو بخورید، یه آمپولی رو بردارید بهت بزنید، بگید کلام جناب طبیب مطلق بود، به من گفت دوا بخور. چی بخور فرق نمی کنه که، یه چنین کاری رو می کنی؟ کسی از چنین کاری رو بکنه؟ امکان نداره. چرا اطلاق نمی گیرید؟ چرا؟ چون میگید این تو این مقام بود که بگید فلانی روبرا نیستی، وضعیت درست حسابی نیست، میخواست اصل نیاز به دوا رو بیان کنه. ولی چی باید بخوری؟ چه مقدار باید بخوری؟ قبل غذا، همراه غذا، بعد غذا، قبل خواب، بعد خواب، صبح، شب، یه پیمونه، دو پیمونه، تزریقی باشه، تزریقی نباشه، در مقام بیان اینا نبود. اینا همینه که ما میبینیم بین عرف بینا عمل میکنن. حالا ما تا اینجا اومدیم یکی یکی اسمش هم گذاشتیم مقدمات حکمت، ترسناک شده. یه همین است که ما در روز داریم تو کلمات همدیگه اجرا میکنیم. اینجا کسی نمیره یه دوایی برداره بخوره. چرا؟ چون میگه آقا این به من میخواست بگه تو روبرا نیستی، میزون نیستی، تو نیاز به دوا داری. ولی حالا چه دوایی؟ بیا مطبم برات بنویسم. چه؟ این همینه.
که میگیم آقا تمسک به اطلاق در جای معنا دارد که در مقام بیان اجزا و شرایط و اینا باشد.
مثلا همین مثال عرفی شما میگیم در این تو این مقام ها نبید. این همین کلام شارعه، کلام شارعه یه وقتی در مقام بیان اصل تشریعه، اصلا ناظر نیست به اجزا و شرایط، شما نمیتونید اینجا تمسک به اطلاق کلامش بکنید، چون
نگفتن تو اینجا نقض غرض حساب نمیشه،
چون در مقام اصل تشریعه. اگر اجزا و شرایط رو نگه، کسی نمیگه تو چه جور حکیمی هستی، مثلا من تو این مقام نبودم، نقض غرض محسوب نمیشه.
به خلاف اونجایی که در مقام بیان باشد و نگوید، اینجا نقض غرض حساب میشه.
تو چه حکیمی هستی؟ تو که مد نظرت بود چرا نگفتی؟
فلزاست که تو مقام اول تمسک نمی کنی،
چون نقض غرض حساب نمیشه نگفتن اجزا و شرایط، در مقام بیان اصل تشریع بوده. مثل کجا؟
مثل اونجایی که به شما میگه آقا من یه سری خدمت شما هست شود که معقولات حلال دارن، داره میشموره معقولات حلال هم، یک الغنما حلال هم، بنابراین که الف و لام الف و لام جنس باشد که این بشه مطلق،
و کسی هم قبول کند که الف و لام جنس بر سر مفرد خدمت شما هر شود که مطلق ساز است. این مبانی رو دیگه پشت سر گذاشتیم، این تکرار نکنیم.
این داره میگه آقا یکی از چیزهایی که برای شما حلال است قلم،
حالا یکی تمسک بکنه به اطلاق این، بگه قلم موتوعه هم حلال است، چون مولا در مقام بیان بود نگفت القلم غیر موتوعه. بابا این داشت میگفت آقا اصل این که چیا بر شما حلیت اکل دارن، گفت بقر نمیدونم شطور چی یکشم گفت در مقام بیان این نبود که با چه اجزایی با چه شرایطی.
نمیدونم قلم خدمت شما مقصوبه، مقصوب
بگه اینم حلاله، بگیم چرا، بگه تمسک کنم به اطلاع. اگر فقط منظورش این بودش که قلم مال خوده قید میزن، این توی این مقام
قلم جلال نجاست خواه
بگه اینم حلاله، بسن توی این مقام بکردیم. پس اول آن است که از اون جهتی که میخواییم اطلاق بگیریم احراز کنیم در مقام بیان بوده، وگرنه اشکال داره اطلاقی نیست تا بخواییم تمسک به اطلاقش بکنیم. ببینیم عمل مقدمت الاولا، فل متکلم و قد یکون و فی مقام بیان اصل حکم، اصل حکم تشریع اصل حکم میخواد بکنه، من دون نظر الان خصوصیات و شرایط و المتممات و احوال و چه مثل قول ای تعالی اوهل لکم و طیبا. این بنابر نظر مرحوم آخوند خوبه، جمع محلا و الف و لام، ایشون خودش از کسایی بود که گفت این از الفاظ عمومه، این بنابر نظری مرحوم آخوند این مثال درسته. اینا رو دیگه خوندیم، اینا رو دیگه شما باید بتونید حل کنید، در دو جا خوندیم الفاظ عام در الفاظ متعدد، این بنابر نظر آیت الله عظما سبحانی مثال درست نیست، این از الفاظ عمومه نه الفاظ متعدد. یه کسی تمسک بکنن بگه طیبا، اون وقت مثلا خدمت شما عرض شود که گوشتی طیبه ولی مثلا روش خون دست ریخته، بگه اینم طیبه اینم حلاله. میگه بابا اصلا تو این شرایط نبود، تو این مقام نبود، میخواست بگه خدا برای شما اصل چیزی که طیبه است حلال کرده، با چه اجزا و شرایط و خصوصیاتی در مقام بیان نیست، نمیشه با تمسک به اطلاقش که، چون اصلا اطلاقی نداره. و قوله تعالی اوهل لکم سید البه، آیه اول رو میدونید در نمونه جلد 4 277 ببینید، و قوله تعالی اوهل لکم سید البحر، سید بحر نمونه جلد 5 صفحه 85، سید دریایی یا به قول آیت الله ما آی جوادی دام ذل در تسنیم جلد 23 599، حیوان دریایی که تازه سید شده از سید البحر. خب بگه خدای تعالی و تبارک، اینم باز بنابر اون مبنایی است که بگه مضاف به خدمت شما عرض شود که مصدر به الف و لام سبب اطلاق می شود. وگرنه اگر کسی گفت نه این یفید العام، این اصلا این بحث اینجا پیش نمیاد. مثالای ایشون مثالای آنچنان جالبی نیست. علل مبنا درسته. اوهل لکم صید البحر. خب صید بحر ولی با چه اجزایی، با چه شرایطی؟ بگه آقا آیا اطلاق داره، چه پولک داشت چه پولک نداشت. دقت کردی؟ مثلا این تو این مقام ها نبود. این داشت میگفت آقا صید دریایی یکی از چیزاییست که حلیت عقلش رو تو شما هست، یعنی تو مقام بیان اجزا نبود، شرایط نبود، اینا رو باید جای دیگه دنبال کنیم. و قول الفقیه به تبع روایات الغنم و حلالو. الغنم بنابر مبنای خود ایشان هم خوبه، بخاطر اینکه خود ایشان فرمود مفرده، محلا به الف و لام. اگر الف و لامش جنس باشد این مطلقه، بله اگر الف و لامش استقراق باشد عمومه. الغنم و حلالو بگه مقصوبش هم حلاله، نمیدونم موتوش هم حلاله، جلالش هم حلاله، میگه اینا تو این مقام نبود، درست مثل همین مثال طبیعی. فالجمیع فی مقام بیان اصل الحد لا فی مقام بیان خصوصیات الحد. فلا یسه حد تمسک به امثال حاصل اطلاقات، اگر بگیم مثلا اطلاقی هست، دقت کردید، فلا یسه حد تمسک به امثال حاصل اطلاقات عند الشک فی الجزئیه و الشرطیه، بگیم نگفته پس مد نظرش نیست اینجا، نه بابا اینجاها درست نیست. وقد یکونو فی مقام اینجاها خوبه، وقد یکونو متکلم حکیم در مقام بیان کل ما له دخل فی الموضوع من الاجزاء و الشرائط و الاحوال و چیزهای دیگه. فاذا سکت عن بیان جزئیت شیئن او شرطیت شیئن نستک شفا انهو غیر و دخیل فی الموضوع، میگیم کلامش مطلقه، تمسک میکنیم به. و علا ذالک انما یسه خود تمسک و فی نفع الجزئیت و شرطیت بالاطلاقات الواردت لبیان الموضوع به اجزایی و شرایطه، اینجاها میتونیم تمسک کنیم چون در مقام بیان بود و نگو. دوباره تکرار، دون ما کان فی مقام الاجمال و الاهمال، اگر در مقام اجمال و اهمال بود نمیتونیم تمسک کنیم. فان ترک بیان ما هو دخیل فی الغرض قبیح فی الاول دون الثانی، ترک بیان آن چیزی که دخیل است در غرض قبیح است در اولی. در اولی یعنی در اولی این عبارت، در اولی این عبارت اونجایی که انما یسه خود تمسک فی نفی الجزئیت و شرطیت بالاطلاقات الواردت لبیان الموضوع به اجزای و شرایط، اگر در مقام بیان بود و نگفت میگیم قبیحه، ولی اگر در مقام اجمال و اهمال بود، در مقام بیان اصل بود، این نقض غرض حساب نمیشه. کسی بهش نمیگه تو چجور حکیمی بودی چرا نگفتی، یا اصلا من تو این مقام ها نبودم. مثل همین طبیب، کسی به طبیب نمیگه اینجا اشکال نمیکنه، تو چجور طبیب حکیمی هستی که نگفتی این چی باید بخوره، چه ساعتی باید بخوره، کی باید بخوره، چه مقدار باید بخوره. میگه من فقط میخواستم بگم آقا مریضی، تو نیاز به دوا داری. مثلا تو اون مقام نبودم. کسی هم به کلام او بار نمیکند خوبرو، چون تو این مقام نبوده است. اما الاجمال و الاهمال معناشون چیه؟ دو معنا بین اصولی ها شایع است. من هر دو معنا رو تقدیم محضر میکنم که داشته باشید. تفاوت اول، فرمودن اجمال، یادداشت بفرمایید دیگه من پای تخته نمیسم، اجمال آن است که متکلم به غرض ابهام بر شخص سامه مطلبی را بیان میکنه، اصلا با همین غرض، غرضش اینه که سامع ملتفت نشه، ابهامگویی کنه. لکن در اهمال هیچ غرضی برای متکلم در ابهام امر بر سامع نیست و فقط در مقام بیان اصل تشریع است. دقت کردی؟ اولی به غرض ابهام اصلا به متکلم نمیگه، دومی نه اصلا هیچ غرضی واسه ابهامگویی نداره. در مقام اصل تشریع اینه که اجزا و شرایط رو نمیگه، نسبت به اجزا و شرایط اینجا میگن اهمال دارن. این فرقی که یه عده از آقایون گذاشتن. فرق دوم، این فرق اول رو مثل آیت الله عظما آقای فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه در اصول فقه شیعه جلد 6 529 بیان فرمودن. مثل مرحوم آیت الله عظما مروج رضوان الله تعالی علیه در منتهی درایه جلد 4 311 فرمودن، مثل جناب استاد معظم جناب آقای ایروانی دامت الله العالی در جلد 3 491 فرمودن. فرق دوم، اجمال در اجمال متکلم خود عالم به خصوصیات اجزا شرایط متممات و احوال است، لکن در مقام بیان آنها نیست. اجماع اهمال خود متکلم عالم به این موارد نیست. خودش عالم نیست، خب چجوری بگه؟ این هم فرق دومی است که جناب استاد آیه ایروانی دامت الله تو همین آدرس بیان کردن. بفرمایید. یعنی اجزا و شرایط رو شما بیان کرده؟
نه اجزا و شرایطی اصلا نمیخواسته بگه،
غرضش
این بوده
مخواسته اجمال بگونه. خب اجمال بگونه شما نمیتونید بگین کلام مطلق، میگید این غرضش اجمال است، اجمال گویی کرده
در مقام بیان غرضش بوده که غرضش اجمال.
نه بابا ما ادامه دادیم آجای فرشاد فرزیدم این آقا ببین یه من بیانیه باست تو همه جا اضافه کردم، نوشتم هر آنچه در غرضش دخیل است. هر دفعه نوشتم تا اینجا نوشتم بعدش نوشتم از اجزا و شرایط، هر آنچه در غرضش دخیل است از اجزا و شرایط. بله یه وقتی هم غرض تو بلاغت هم خوندید، اصلا ما هم بارها تو کلاس مغنی میگفتیم، قبلا هم تو همین کلاس هم گفتیم، گفتیم یه عده از آیون گفتن در قرآن اجمال معنا نداره، گفتیم اجمال معنا نداره که هیچی واجب است اصلا اجمال باشد در قرآن که بفهمن، بعد یه کسایی بیان مفسر باشن. اصلا اجمال قرار داده، متشابه قرار داده که بگی شما نمیفهمید، اینا فرد خاص میخواد، اصلا باید اجمال گویی در قرآن بود. غرض اغراض و غلات شما هم این کارا رو میکنید، یه وقتی نمیخواد طرف بفهمه چقدر اجمال میگی؟ میخواید ردش کنید، سرباز کنید، از غرض هست ولی اینجا نمیگن غرض اجزا و شرایط هست، نه اونجا خود اجمال میشود غرض. اونجایی میتونیم تمسک کنیم به اطلاقش نسبت به اجزا و شرایط که از لحاظ اجزا و شرایط در مقام بیان باشه. چی؟ خدمت شما هم شود این آخر عرض میکنیم. حالا اصل چیه؟ اصل آن است که در مقام بیان باشد یا نباشد. من گشتم ولی آخر مردد موندم که این در مقام بیان هست یا نیست. اصل عقلایی چیه؟ اونجا انشالله تعالی تتمیم ممی ایشون دارد، اونجا عرض میکنیم که اصل آن است که اگر برای تفهیم و تفاهمه، تو جایگاه تفهیم و تفاهمی که مردم معمولا اینجوری هستن، نمیخوان چیستان واسه هم دیگه بسازن، نمیخوان کسی رو دنبال نخود سیاه بفرستن یا بشینه مثلا بازی فکری ایجاد کنه، اونا جایگاه خاص داره، آن است که در مقام بیان باشد. اصل آن است. استغفر الله.